ساعت 23:11 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ارشد ایران میگوید دو روز مذاکرات هسته‌ای در عمان پیشرفت‌های کمی داشته است. سخنگوی قوه قضاییه میگوید هنوز حکمی برای پرونده قنچه قوامی صادر نشده است. و نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد از همه امکانات برای متوقف کردن ناآرامی‌ها در این کشور استفاده خواهد کرد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه هستید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایران که نامی از او ذکر نکرده خبر داد دو روز مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا و کاترین اشتون نماینده گروه 5 به علاوه 1 در عمان پیشرفت کمی داشته است. این مقام رسمی به خبرگزاری رویترز گفته است بعد از ساعت‌ها گفتگو این پیشرفت کوچک به دست آمده و اختلاف ها هنوز باقی مانده است و شکافت میان طرفین وجود دارد. مقام‌های آمریکایی هنوز درباره پایان مذاکرات سه‌جانبه در روز دوم در مسقط پایتخت عمان نظری ندادند. مذاکره کنندگان تلاش می‌کنند پیش از سوم آذر ماه پایان مهلت تعیین شده راهی برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای پیدا کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدار داد که از همه امکانات برای متوقف کردن ناآرامی‌هایی که اورشلیم، بیت المقدس، تل آویو و شمال اسرائیل را فرا گرفته است استفاده خواهد کرد. او از تخریب خانه عاملان و آمران این تحریکات به عنوان یکی از این اقدامات نام برده است. آقای نتانیاهو این سخنان را پس از چاقو خوردن یک سرباز اسرائیلی در تل آویو اظهار داشت. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس او با اشاره به اعراب اسرائیلی که در اورشلیم بیت المقدس دست به تظاهرات زدند گفت آنها می توانند به غزه یا کرانه غربی بروند و کسی در اسرائیل جلوی آنها را نمی گیرد. اعراب تبعی اسرائیل تقریبا 20% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. تنش میان اسرائیل و فلسطینی ها در هفته های گذشته به شدت اوج گرفته است. بررسی های یک پژوهشکده اروپایی نشان می دهد که برخورد های نزدیک نظامی میان روسیه و کشورهای غربی در ماه های گذشته به طور چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس یک گزارش مؤسسه شبکه رهبری اروپا در پی بحران اوکراین در 8 ماه گذشته نزدیک به 40 مورد واقعی خطرناک یا حساس میان روسیه و غرب رخ داده است. از جمله نزدیک بودن برخورد یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی SAS حامل 132 مسافر در مسیر کوپنهاگ به روم با یک هواپیمای جاسوسی روسی در 3 ماه مارس گذشته 12 اسفند بوده است. گزارش مذکور این واقعه را نشانگر وضعیتی بسیار نگران کننده دانسته است که ناشی از تجاوزات و اقدامات خطرناک روسیه در منطقه جغرافیایی بسیار گسترده است که از دریای سیاه و بالتیک تا مرزهای آمریکا و کانادا را در بر می‌گیرد. سخنگوی قوه قضاییه ایران غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود با اشاره به حوادث اسیدپاشی در 60 سال گذشته گفت در مورد اخیر نیز همه شواهد نشان می‌دهد که کار انجام شده خصوصی و شخصی بوده است. او همچنین می‌گوید تا کنون عوامل این حادثه دستگیر نشدند و نمی‌توان در این باره اظهار نظر کرد. در همین حال حسین نقوی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به گزارش هیئت اعزامی این کمیسیون به اصفهان گفت گزارش تأکید می‌کند که اسیدپاشی‌ها انگیزه شخصی داشته و به گفته او به هیچ وجه سازمان یافته نبوده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر مقیم نیویورک نخست پرسیده که اظهار نظرهای این مقامات ایرانی در مورد شخصی بودن انگیزه اسیدپاشی تا چه اندازه میتواند به واقعیت نزدیک باشد. حسین قاضیان:
مشکل این اظهار نظرها از جانب این نهادها برمیگرده به مسئله بی‌اعتمادی کلی که به نهادهای حکومتی وجود داره در جامعه ما، به این مفهوم که حتی اگر این موضوع واقعیت داشته باشه که اسیدپاش صرفا انگیزه شخصی و نه سیاسی داشته، حتی در این حالت هم باور این موضوع از جانب یک مقام رسمی یا یک نهاد حکومتی سخت است، به دلیل اینکه در گذشته در پرونده‌های متعددی این نهادها نشون دادن که قادر به بررسی و ارزیابی و تحقیق درست و منصفانه نیستن. به این ترتیب اعتماد به اونها از بین رفته و من هم به عنوان شهروند عادی نمیتونم این حرف رو باور کنم حتی اگر حقیقت داشته باشه. علاوه بر این نهادهای مستقلی هم وجود ندارن برای تحقیق و بررسی در این زمینه. رسانه‌های آزاد وجود ندارن که بتونن با جستجوگری خودشون نشون بدن که حرفای حکومت درست. به این ترتیب تو چنین فضایی به من شهروند حق بدید که این حرف رو چندان باور نکنم.
برخی در ایران بر این باورند که اسیدپاشی ها در اصفهان در پیوند با لایحه امر به معروف و نهی از منکر هست. در واقع به نظر شما بر اساس واقعیت‌ها تا چه اندازه این دو مسئله با یکدیگر ارتباط دارند؟
برای من باور این مسئله یه ذره سخته، به دلیل اینکه حتی اگر این ادعای کمیسیون رو جدی بگیریم اون وقت معلومه خب پس انگیزه شخصی بوده و به این ترتیب ارتباطش با اون لایحه منتفی. اما کسانی که اولین بار این موضوع رو مطرح کردن حرفشون این بود که کسانی این کار رو کردن که در واقع می‌خواستن جلوی تصویب این طرح رو بگیرن و به این ترتیب اگر چنین کسانی واقعا در کار بوده باشن، یعنی به انگیزه سیاسی و برای مخالفت با این طرح اقدام به چنین کاری کرده بودن، شما مسلم بدونید فرداش نه یک نفر با انگیزه شخصی بلکه یک شبکه صهیونیستی کشف میشد که معلوم بود از آمریکا و انگلیس پول گرفته که بیاد این کار رو بکنه و جلوی این طرح و تصویبش رو بگیره. این که تو این مدت چنین آدمای پیدا نشدن، چنین شبکه فعلا کشف نشده، نشون میده که پس انگیزه کسانی که این کار کردن لزوما و حتما البته مخالفت با این طرح نبوده. موافقان هم طبعا انگیزه برای این کار نداشتن، چون این کار در نهایت به ضرر اون موافقان اینجور طرح ها تموم شد و بنابراین نمیشه گفت اونها ممکنه در این کار دست داشته باشن.
آقای قاضیان، بر پایه گزارش رسانه‌های ایران دست کم در دو مورد شباهت‌هایی وجود داشته و فرد اسیدپاش بر ترک موتورسیکلتی سوار بوده و دو نفر در واقع عامل این جریان بودند. در این حال در دو مورد هم خانم‌هایی که مورد حمله اسیدپاشی قرار گرفتند در خودروی خودشون نشسته بودند. آیا با وجود این شباهت‌ها میشه انگیزه اسیدپاشی‌های اصفهان رو شخصی دونست؟
در مورد انگیزه شخصی یه ابهامی در اینجا وجود داره که از اون ابهام داره سوء استفاده میشه. مقصود از انگیزه شخصی در اسیدپاشی یعنی اینکه فرد اسیدپاش و قربانی یک ارتباط شخصی داشتن و اون به دلیل انتقام از اون شخص معین این کار رو کرده. خب در اینجا ما با یه اسیدپاش رو برسیم و تعداد نامشخصی قربانی. خب این اسیدپاش نمیتونسته با همه این قربانیان ارتباط شخصی داشته باشه و به این ترتیب انگیزه شخصی برای انتقام از اونها و اون قربانیان هم خودشون بی ارتباط با هم دیگه باشن، یعنی رابطه با هم دیگه نداشته باشن که بگیم این فرد داره از یک شبکه مرتبط با هم انتقام شخصی میگیره. به علاوه خود قربانیان هم منکر این هستن که کسانی در زندگیشون بوده باشن که بخوان انگیزه شخصی داشته باشن برای انتقام از اونها. به این ترتیب مفهوم انگیزه شخصی از جانب این کمیسیونی که این حرف رو زده میتونه این باشه که این شخص به نحو شخصی اقدام به اسیدپاشی کرده برای امر به معروف و نهی از منکر و منظور از شخصی اینجاست که با نهاد رسمی یا نهادهای غیر رسمی مرتبط نبوده و چنین کاری کرده. خب اگر چنین ایده‌ای مطرح باشه پشت این مفهوم از انگیزه شخصی باز قابل قبول‌تر به نظر میرسه، ولی با این حال مفهوم سیاسی این اقدام رو منتفی نمی‌کنه، چون اون شخص شخصا اقدام کرده بله به زعم این کمیسیون با نهادهای رسمی ارتباط نداشته، اما انگیزش انگیزه سیاسی بوده به این مفهوم، یعنی برای یک اقدام عمومی برای پیشبرد امر به معروف و نهی از منکر چنین کاری کرده و چون حالا این نوعی آبروریزی برای حکومت محسوب میشه تحت پوشش انگیزه شخصی داره مفهوم خلط و مبهم میشه.
گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر در آمریکا، درباره انگیزه های اسیدپاشی های اخیر در اصفهان. و اما در اینجا فرصتی هست تا به تعدادی از تلفن های شما شنوندگان گرامی که با رادیو فردا تماس گرفتید و پیام بر روی پیامگیر رادیو فردا گذاشتین گوش کنیم.
به گفته احمد خاتمی، اگر نظام مذاکرات اتمی را افسون بر نرمش پذیرفت به سبب تحریم داد و ستد نبود، اما نگفت پس به چه دلیلی پای میز رفتید. پرسش این است، اگر دلیل از سر ضعف و هراس از خیزش مردم نباشد، پس 12 سال برای چی خرج روی دست مردم میگذارید و با گذر از کشورها امروز به مذاکره نشسته اید؟ حالا مشخص شد که چرا سران نظام با خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان بیگانه مصاحبه نمی کنند، چون از پرسش‌های جدی میترسند و پاسخی براش ندارند، همانطور که احمد خاتمی ندارد.
اجرای طرح امر به معروف و نهی از منکر و منوط کردن اون به امر به معروف و نهی منکر از طرف بسیج مستضعفین نشون دهنده شکست جمهوری اسلامی بعد از 35 سال حکومت بر مردم پر افتخار ایرانه. این نشون میده که جمهوری اسلامی در این 35 سال امر به معروف و نهی از منکر از بسیج که نکرده هیچ، بلکه تمام اون جنایاتی که به اسم امر به معروف و نهی از منکر شده توسط خود اینا صورت گرفته. آقای روحانی چطور میشه هم با تورم مبارزه کرد هم جنسا رو گرون کرد، هم آزادی به مردم داد هم به بهانه امر به معروف و نهی از منکر اسید پاشید صورت زنان و دختران ایرانی؟ چطور میشه هم با تروریسم مبارزه کرد هم کمک کرد به حزب اللهی که دستش به خون هزاران نفر از مردم سوریه آغشته است؟ چطور میشه مردم ایران رو، روزنامه‌نگاران رو به زندان انداخت و گفت امنیت رو حفظ میکنی؟ چطور میشه مردها رو گل و گشاد ول کرد ولی نویسندگان و روزنامه‌نگاران رو به زندان انداخت؟
و اما آخرین گزارش این بخش خبر این که از سه‌شنبه 20 آبان فردا تا دوشنبه هفته آینده در ایران هفته دیابت برگزار می شود. مسئولان وزارت بهداشت و انجمن دیابت از وجود دست کم 4.5 تا 5 میلیون مبتلا به دیابت در ایران خبر دادند. گزارش حاکی از آن است که تا 16 سال دیگر این رقم به دست کم 6.5 میلیون نفر بالغ خواهد شد. انجمن دیابت ایران میگوید 70% از افراد مستعد ابتلا به دیابت نوع دوم می توانند با انتخاب سبک سالم، با انتخاب غذاهای سالم و سبک زندگی بهتر از ابتلا به این بیماری پیشگیری کنند. به گفته یه رئیس انجمن دیابت ایران، اضافه وزن، عوامل محیطی، بی‌تحرکی، تغذیه ناسالم و عوامل اقتصادی اجتماعی از جمله عوامل ابتلا به بیماری دیابت هستند. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
جمعه 14 نوامبر روز جهانی دیابت است. روز تولد فردریک بانتینگ که همراه چارلز بست ایده منتهی به کشف انسولین را ارائه کرد. در ایران اما از روز سه‌شنبه تا دوشنبه هفته آینده هفته دیابت است. خبرگزاری ایرنا در گزارش‌های مختلفی به بیماری قند یا دیابت پرداخته است. ایرنا از دکتر اسدالله رجب رئیس انجمن دیابت ایران نقل کرده که روز دوشنبه در همایش یک روزه بزرگداشت روز جهانی دیابت گفته است که 10% جمعیت ایران دیابت دارند و افزوده که طبق آخرین تحقیقات آنهایی که هر روز 10,000 قدم پیاده روی کنند به این بیماری مبتلا نمی شوند. او گفته است که در 25 سال گذشته تعداد بیماران دیابتی در ایران 4 برابر شده و اگر این بیماری به موقع تشخیص و درمان شود هزینه درمان نیز کاهش می یابد. دکتر اسدالله رجب چاقی و حتی اضافه وزن، عوامل محیطی، بی‌تحرکی و تغذیه ناسالم را از جمله دلایل ابتلا به دیابت نوع 2 دانسته. او گفته است که 80% افراد چاق و دارای اضافه وزن به دیابت 2 دچار هستند. رئیس انجمن دیابت ایران در این نشست که با حضور 2000 بیمار مبتلا به دیابت برگزار شد، گفته است که جامعه باید به ورزش و پیاده روی اهمیت دهد. دیابت یا بیماری قند به ویژه نوع 2 آن در جهان به شدت رو به گسترش است و بیماری هایی از جمله سکته های قلبی و مغزی را می تواند به دنبال داشته باشد. کنترل بیماری یا همان کنترل میزان قند در خون بر نحوه زندگی و طول عمر مبتلا تأثیر مستقیم دارد. به نوشته ایرنا، علیرضا مهدوی مدیر ملی برنامه دیابت ایران میگوید 90% از مبتلایان به دیابت نوع 2 مبتلا هستند. 10% دیگر به نوع 1 که از دوران کودکی آغاز می شود. دکتر علیرضا مهدوی مدیر برنامه ملی دیابت ایران در نشست خبری هفته دیابت گفته است طبق آخرین آمار معتبر 4.5 تا 5 میلیون نفر در کشور مبتلا به دیابت هستند. مدیر برنامه ملی دیابت گفته است از تعداد قطع عضوهایی که بر اثر حوادث و تصادفات نباشند 35% ناشی از دیابت است که باز هم به گفته او به نحوه کنترل قند خون در این بیماری بستگی دارد. مدیر عامل انجمن دیابت ایران امیر کامران نیکوسخن نیز از برنامه‌های تدارک دیده شده متفاوتی با همکاری آموزش و پرورش در سطح تهران و دیگر شهرها با هدف جلب توجه شهروندان به بیماری قند خبر داده، به ویژه در سطح مدارس. او گفته است اگر بخواهیم از بیماری دیابت پیشگیری کنیم باید از کودکی آغاز کنیم. 382 میلیون مبتلا به دیابت در جهان وجود دارد و 316 تا 500 میلیون نفر هم در آستانه ابتلا به دیابت نوع 2 هستند. بیماری مزمنی که میتوانند را از طریق تغذیه سالم و صحیح از خود دور نگه داشت. زندگی و تغذیه سالم شعار امسال این روز جهانی و این هفته ملی در ایران است.
با گزارش همکارم الهه روانشاد به پایان این مجموعه خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگه شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شمشیر جفارا باری به نگاهی باد سحر از روزه ی رزوان خبر آفد امروز به گلزار ای سر به روان هست مگر پیک سوارا در کوی تو راهی مر زنگ برآورد آینه ی رخسار آن کیست که تقریر کند حال گدارا در حضرت شاهی که از ناله ی بلبل چه خبر باد صبا را جز ناله و آهی جز ناله و آهی
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا.
اندیشه های سوخته ارغوان ببین، رمز خیال سوختگان، بی سخن بگو شوق جوان را، شوق جوان را زیاد درخت پیر، ای باد نوبهار، ای باد نوبهار، زهد کهن بگو زده ی انجمن بگو، زان مژده گو که صد گل سوری به سینه داشت، آی دل من وین موج خون، وین موج خون، وین موج خون که میزندش در دهن بگو، سرو شکست نقش دل براب زد، سرو شکست نقش دل براب زد، این ماجرا به آینه دل شکن بگو، آن آب رفته باز نیاید به جوی خشک، با چشم تر ز تشنگی یاسمن بگو، آن سرخ و سبز سایه بنفش و کبود شد، سرو سیاه من زروب چمن بود، زروب چمن بود، زروب چمن.
یک خانه یک زمین،
زاینده بود که خب خشک دیگه، بهش میگن اتوبان زاینده،
زاینده مگیوز پرنکا در این منطقه،
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین، مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
تو افتادم نظر
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی که نام او را ذکر نکرده خبر داد دو روز مذاکرات هسته ایران، آمریکا و کاترین اشتون نماینده گروه 5+1 در عمان پیشرفت کمی داشته است. مذاکرات سه جانبه نمایندگان تهران، واشنگتن و 5+1 در مسقط دوشنبه شب در پایتخت عمان به پایان رسید. گزارش‌ها از عمان هاکی است مذاکرات دو جانبه کاترین اشتون هماهنگ کننده کشورهای 5+1 و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حال برگزاری است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صبح یکشنبه در گفتگو با تلویزیون CBS با تاکید بر وجود شکاف بین مواضع ایران و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای گفت ممکن است اختلافات طرفین حل نشود و توافق نهایی صورت نگیرد. یک سرباز اسرائیلی در تل آویو بعد از ظهر دوشنبه با ضربات چاقو مورد سوء قصد قرار گرفت و زخمی شد. پلیس یک فلسطینی را در این ارتباط دستگیر کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه هشدار داد که از همه امکانات برای متوقف کردن ناآرامی‌هایی که اورشلیم، تل آویو و شمال اسرائیل را فرا گرفته است، استفاده خواهد کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که قصد دارد به زودی به روسیه سفر کند تا با این کشور قرارداد ساخت و راه اندازی دو نیروگاه هسته‌ای را امضا کند. وعده ما 28 دقیقه دیگر.